الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أن مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حمدت من عظمت منته وسبقت نعمته وسبقت رحمته غضبه نفذت مشيئته وبلغت قضيته. حمدته حمد مقر بربوبيته متخضع لعبوديته متنسل من خطيئته. این یه خطبه است که از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام نقل شده و معروف هست به خطبه بدون الف، و تقریبا میشه گفت تمام اصول دین درش هست: توحید، نبوت، معاد. جان نه، هیچ الفی در این خطبه به کار برده نشده. یه وقتی آدم میشینه یه مطلبی رو به زور مینویسه، کلماتی که الف نداره رو پشت سر هم بالاخره چند روز چند ساعت میذاره، ولی خطبه فی البداهه اون وقت پر از مطلب، یعنی شما وقتی که به معادش مخصوصا میرسید خیلی مطالب بالا بلندیه، یعنی میخونی میری جلو آروم آروم مثلا رو تمام وجود تأثیر میکنه. وَلْيَغْتَنِمْ كُلُّ مُغْتَنِمٍ مِنْكُمْ صِحَّتَهُ قَبْلَ سُقْمِهِ وَشَبِيبَتَهُ قَبْلَ حَرَمِهِ وَسِعَتَهُ قَبْلَ فَقْرِهِ وَفُرْغَتَهُ قَبْلَ شُغْلِهِ وَحَذَرَهُ قَبْلَ سَفَرِهِ. تمام مطالب بالا بلند اخلاقی، اعتقادی، عرفانی، و میرسه اینجا و نشر من قبره هین ینفخ فی سور و یدعا به حشر و نشور. یا مثلا لحظه لحظه احتضار رو حضرت مطرح میکنند. بله، در ادامه فرماد: قبل تکبر و تحرم و تسقم یمله طبیبه. میگه قبل از اینکه این حالات برای او فرا برسه، سلام علیکم آقا داشت، وقتش رو غنیمت بشمونه. قبل از اینکه دیگه پزشک ازش خسته شده و یعرض عنه حبیبه و ینقطع غمده، دوست و همنشینش او رو دیگه تنها میگذارن، و یتغیر عقله، عقلش هم دیگه کم کم تغییر ثم قیل هو موعوکن و جسمه منهو. که وقت میگن این دیگه رفتنیه. ثم جد فی نزع شدید، وقتی که وقت جان کندن و نزعش پیش میاد. و زهزره کل قریب و بعید، اطرافش میان جمع میشن منتظر مرگ اویان. فشخص بصره، چشمش خیره میشه به یک جایی. رشح جبینه و عطف ارنینه، پیشانش عرق مرگ میکنه. و این بینیش متمایل میشه. کسانی که میمیرن بینیش یه دقت کنی معلومه یه متمایل شده، اینجا میمیره این رو قزروفه، قزروف نرم میشه میفته بینی. و سکن حنینه و حزنت و نفسه، صدای او دیگه میفته و بکت و ارسو، زنش براش گریه میکنه و حفر رمسو، ملت سلام علیکم میدونن یک بیل و کلنگی و قبری و یتم منه ولده و تفرق منه عدده، یتم منه ولده، بچه‌هاش یتیم میشن. و قسم جمعه و ذهب بصره و سمعه و مدده و جرده و اریه و غسله، درازکش میخوانن، اوریانش میکنن، غسلش میدن، خودش دیگه کاری نمیده. مدده اریه غسله و نشفه و سجیه من شفه، یه حوله هم میارن خشکش میدن. و بست لهو و هیعه، بله یه پارچه آماده میکنن آقا رو بذارید رو کفن. اصلا اینا رو من خواهش میکنم بخونیم، خیلی آموزنده است. این رو دیدم آقای کاشانی چاپ کرده، نمیدونم والا همین آقای کاشانی شماست یا نه، نوشته حامد رحمت کاشانی. در هر صورت یه خاطری اولش گفته که من دنبال این خطبه بودم و بعد رفتم جمع آوری توی کتاب کشه کوچولو، یالا بزنیدم بدون نقطه، اون یه خطبه دیگه است. آره اونو پیدا کردی؟ اون یکی دیگه است. بله بدون نقطه کوتاه‌تره. خب بنا بود دوستان، سوره بقره آیه 180 رو یه مقداری با هم دیگه گفتگو کنیم. هفته پیش ما با دو تا از دوستان نشستی داشتیم و اون آیه اولیان رو خوندیم. کدومش بود؟ نه بخون آیه رو. اون آیه رو یه مقدار گفتگو کردیم و چند تا نکته داشت. و خب حالا یه گزارشی میدی به دوستان، یادت هست؟ حرف نداش کدومه؟ مناداش. بله بله گفتیم اینجور نگیم که جرش به نسبه، بگیم جرش به چی باید بگیم دوستان؟ به فتح. جر او به فتح، جرش به نسبه خب درست نیست، نسب یه چیز دیگه از جر یه چیز دیگه. بله علامت جرش فتحه است. بفرمایید. بله خیلی خوب بارکالله. خب این یا بنی آدم و خضوع گفتیم تشکیل دو تا جمله میده دیگه. یا بنی آدم چون یا جانشین ادعو و اطلبو هست، گویی فرموده ادعو که یا بنی آدم، یا ادعو کم یا بنی آدم، ادعو کم خب جمله است. این چه نوع جمله میشه؟ آفرین. خضوع چطور؟ اون چرا؟ مستعنفه است. منتها اون رو اصطلاحاً بهش میگن استناف بیانی. استناف بیانی آن بود که در جواب از سؤال مقدر گفته میشه، حالا چه این که سؤال از علت شیعی باشه، چه این که سؤال از چیز دیگه باشه. مثل اینجا یا بنی آدم، ای بنی آدم، گویی سؤال میشه خب بفرمایید، امری بود خذوا زینتکم، در جواب از سؤال امری بوده، چرا ما را صدا زدی؟ علت این صدا زدن چیه؟ اینی که در جواب همچین سؤالی میاد اصطلاحا بهش میگن استناف بیانی. خب انده گفتیم متعلق به کجا باشه؟ بله آفرین، خذوا زینتکم عند کل مسجد، عند متعلق به خضوع. بله و کلو، اون کلو و اشربو و لا تصرفو، یعنی کلو و اشربو و لا تصرفو، اینها عطف بر خضوع هستن و تماما محلی از اعراب ندارند. انه لا یحب المصرفین رو چی فرمودین؟ آفرین. که چی؟ همین اون سوال مقدر مثلا چی باشه؟ لا تصرفو انه لا یحب المصرفین، گویی کسی سوال میکنه خب چرا لا تصرفو، بس خوش باشین، چرا شما میفرمید آقا اسراف نکنیم؟ اسراف آدم دوست داره، یرید الانسان لیفجر امامه، دوست داره هر کاری کنه. انه لا یحب المصرفین، به دلیل اینکه خدا اسرافکاران رو دوست نداره، مفسده است و مفسده رو خدا دوست نداره. خب تعلیل میشه، بله بارکن محلی از اعراب نداره، اصلا جملات تعلیلیه محلی از اعراب ندارن چون استناف بیانی هم. خب آیه بعدی بیشتر نظرمون بود، منتها چون از جهت معنا موقوف المعانی بود با آیه 31 این آیه را هم خوندیم. خب این هم شما یه گزارشی بفرمایید آقا. آفرین.
یه و کل من حرام نزد لاحظتی از این منصوبه،
کل جمله منصوبه ها؟ به چه خاطر منصوبه؟ عامل نسبیش چیه؟ مقول برای قول. بسیار خوب، بله. بله. چی غالبا کجا؟
ها
صفت تیماتی که این وضعیت داره جزء رزق و تیبات من رزق، پس جار و مجرور متعلق به چی میشه؟ حال. هرگاه جار و مجرور یکی از اون چهار چیز قرار بگیره متعلق به محذوف. اون چهار چیز یادته؟ یادآوری کردیم، خبر، صفت، صله و حال. بسیار خوب.
دنیا میتونه صفت برای حیات به معنی پست و پایین تر. زایی چی بود خواهده این چهارتا قبل از جار و مجرور؟
نه، جار و مجرور اگر یک کدوم از این چهار نقش رو بگیره متعلقش واجب حذفه، که این رو قبلا خوندید، صفت، صله، خبر، حال. این و یه چیز دیگه که از ابن شام نقل کرده این که جار و مجرور و ظرف هرگاه بعد از نکره قرار بگیره غالبا وصفه و هرگاه پس از معرفه قرار بگیره غالبا حال هست. خب من الرزق قل هی للذین آمنو خب همین حال برای چی بگیریم؟ قل هی للذین آمنوا. خب هی که به ما اشکال میکنن، آقا حال از مبتدا درست نیست، چون اصلا در تعریف حال گفته میشه حال در حقیقت توضیح است که آورده میشود برای فاعل هنگامی که فعل از او صادر میشود، یا برای مفعول هنگامی که فعل بر او واقع می شود. مبتدا نه فاعل است که هنگامی داشته باشد که فعل از او صادر می شود، و نه مفعول است که هنگامی داشته باشد که در اون هنگام فعل بر او واقع می شود. مبتدا مبتدا آورده شده که تازه در مورد او ما حکم می کنیم. بله میگید آقا خب مبتدا بالاخره معنای فاعلی ممکنه داشته باشه، هیه مثلا قائمون او سر پاس. بله میدونین اینجا چیه؟ اینجا فاعل یا قائمتون، فاعل هیه مستتر توی قائمتونه، هیه اولی مبتدا آورده شده تازه در موردش خبری بدیم، نه آورده شده تا گفته شود این کننده این کاره، نه هیه هوه، یعنی فقط نهاده شده. برای همین هم از که تو فارسی بهش میگن چی؟ نهاد، یعنی نهادی میشه اینجا تا در موردش یه خبر بدیم، به عنوان کننده یه کار ما قرارش ندادیم. یا مثلا والقمر قدرناه، یعنی اونجا قمر به عنوان مفعول مقدم شده، جایز والقمره رو والقمره رو بخونی مبتدا، اگه مبتدا خوندی دیگه اون معنای مفعولی نداره، دیگه مبتداه، لذاست که نمیتونیم برای مبتدا حال بیاریم. حالا بر اساس نظر مشهور چی؟ ها برای همین بود که گفتیم اگر بخوایم جور در بیاد درست باشه باید بگیم حال هست برای ضمیر در جار و مجرور. جار و مجرور هم اگر ضمیری در وجود خیش دارد، گفتیم بله، اگر جار و مجرور یکی از اون چهار مورد قرار بگیره بهش میگن جار و مجرور مستقر. جار و مجرور مستقر اینا همش یادآوری شما خدمت شماست، سرتون درد میاد ولی میخوایم یادآوری کنیم. جار و مجرور مستقر یعنی مستقر فیه از ضمیر، یعنی ضمیر درش استقرار پیدا کرده، برخلاف جار و مجرور لغو. جار و مجرور لغو اونیه که متعلق به فعل مذکور باشه، اگه بنا ضمیری داشته باشه اون فعل، خب خود فعل ضمیر داره، ولی جار و مجرور مستقر متعلق به اون امری است که واجب الحذفه، هیچگاه ذکر نمیشه، حذف که شد ضمیرش میاد میره تو جار و مجرور. برای همین به خود جار و مجرور میگیم خبر، به خود جار و مجرور میگیم حال، به خودش میگیم صله، به خودش میگیم صفت، چون متعلقشون واجب الحذفه و اون نقش خبری دیگه در حقیقت اومده به جار و مجرور سرایت کرده. وقتی که میگیم مثلا ورکبو اسفله، در حالی که کاروان پایین دستر بود، مثلا تو دامنه کوه بود، اسفله یعنی در پایین بود، این اسفله خبره برای الرکبو. نگاهی به این نصبش نکن، این نصب به جهت اینکه ظرف است، مفعولون فیه، برای چی؟ برای فعل مقدر، اسم فاعل مقدر، و اون متعلقی که واجب الحذفه در حقیقت او خبر بوده، منتها چون همیشه حذف میشه ضمیر رو از توش برمیداریم، مثلا کائنون ضمیر از توش در میاد، میاد میره توی دل ظرف. معمولا مثال عرفی میزنن زیدون فدار، زید در خانه است، یعنی زیدون کائنون مستقرون ثابتون فدار. در حقیقت خبر چی بوده؟ خبر اینا بوده، حذف شده، ضمیری که توی این اسم فاعل ها بوده توی کدوم از اینها هو بوده، اومده میره توی دل ظرف. به خاطر همین به ظرف و جار و مجرور، ظرف و جار و مجروری که خبر صفت صله حال قرار میگیرن، ظرف و جار و مجروره مستقر. از این ضمیری که توی اینه، این ضمیر چی میشه برای فدار؟ فاعلش، فاعل میشه. جار و مجرور ظرف فاعل داره و از فاعل هم میتونی حال بیاری، لذا میگه که یا للذینه آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتن. این طیبات و این زینت برای کسانی که در زندگی دنیا ایمان آورده اند است، مستقر است، ثابت است. هنگامی که برای اینا ثابته، هنگامی که صفت ثبوت به این طیبات برای افراد با ایمان تعلق میگیره، این صفت برای ثابت میشه، کار ثبوت از این سر میزنه، کار استقرار از این طیبات سر میزنه، تو اون حالت چه وضعیتی دارن؟ خالصتن. این طیبات حالت خالص داره. هیه للذین، این رو باید یه مقداری دقت کنیم که بتونیم حال بودنشو تصور کنیم. مثل حال بودن مثلا جا انی زیدون راکبن نیست، که فاعل جا انی که زیدون باشه، هنگامی که مجی ازش صادر می شده چه حالتی داشته؟ راکب بوده. یا مثلا مثل به فرض اکرم تو زیدن عالمن نیست، هنگامی که من اکرامش میکردم، وقتی که اکرام روی او واقع میشد روی اون مفعول، این مفعول دارای حالت چی بوده؟ عالم بودن. مثل این دوتا اینقدر سلیس نی. هیه للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتن. مینی گویی هی دلت میخواد تو دلت بزنی این رو، بگی حال خب برای هیه دیگه، نه او خلاف قاعده است. ما برامون سخته که بریم للذینه رو فاعل براش تصور کنیم، اینقدر راحت نیست، چون یه چیز قاعده ای هست، قاعده است. ولی در هر صورت حال برای للذینه در صورتی که خالصتن بخونیم، و قرائت مشهور همین خالصتنه. اما یه قرائت دیگه داره که خالصتون، که البته ما یه اشاره کردیم که این قرائت ها یه چیز انحرافی بوده که بیشتر از ناحیه مخالفین مطرح شده، وگرنه همین قرائت های مشهور درسته و کفایت میکنه. در هر صورت حالا این یک نظریه ای هست که توی علوم قرآن مطرحه که شما سر جای خودش بحث میکنید. در هر صورت توی کتاب های اعراب ما، حتی خود مجموع البیان هم به قرائت ها پرداخته و یک بحث علمی هست. در هر صورت یکی از بخش های مجموع البیان هم که میدونی چیه؟ الحجه، اون حجت بیانه، در حقیقت توجیه هر کدوم از قرائت هاست. میگه اینجا دوتا قرائت داره این آیه، حجتش چیه؟ حجتش چیه؟ یعنی چجور توجیه میشه این قرائت؟ اگه خالصتن باشه خب معلومه حال میشه، اگه خالصتن باشه چی میشه؟ مثلا خبر میشه، مبتدا میشه، خبر برای مبتدا مذکور میشه، خبر برای مبتدا محذوف میشه، خبر اول میشه، خبر دوم میشه. اینا رو بهش میگن حجت، یعنی گونه توجیه این آیه بر اساس این قرائت، این میشه حجت. حالا اینجا ما هفته پیش 4-5 تا فکر کنم 5 تا ترکیب گفتیم برای اینکه ذهنی مقداری جولان پیدا کنه که مثلا چی بود اونها یادت هست؟ خالصتون ها، خود ظرف مستقر را همه خواست خودم. یه بار دیگه بفرمایید اینو. نه یه مبتدا. ها پس اینجور بگو، یه مبتدا خالصتون خبرش للذین آمنوا متعلق به خالصتون، فعل حیات دنیا که جار مجرور متعلق آمنوه، اون مشکلی نداره. پس این یه خبر با قرائتی که یعنی با توجیه و ترکیبی که یه خبر ما اینجا داریم، یه مبتدا خالصتون هم یه خبرش، یه ترکیب دیگه آفرین. نگو جمله، بگو جار و مجرور، بگو هی مبتدا للذین آمنو که جار و مجروره، این خبر اولش. این یعنی طیبات برای کسانی است که در حیات دنیا ایمان آوردن، هی مبتدا للذین خبر. خالصتان، خالصتان بشه خبره دوم. زیدون عالمون متقن قائمون، زید اهل قیام، مقاتلون مجاهدون، زید مبتدا، 5 تا خبر براش آوردیم، عیبی نداره. هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتون یوم القیامه، این طیبات برای کسانی است که ایمان آوردن، خالص هم هست، خالص هم میشه خبره دوم. برکنه یه ترکیب دیگه محضوب. آفرین، هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا هی خالصتون. بین اینا فرق میکنه، یعنی دیگه اینها مربوط به بلاغت میشه که ما آیا طوری ترکیب کنیم که دو تا جمله تشکیل بدیم یا یه جمله. دو تا جمله یه تشکیل دادیم باش معامله دو تا جمله میشه، یعنی خالصتون در قالب یک جمله است، جمله اسمیه، نه در قالب خبره دوم. اینها معناداری توی بلاغت براش قائل هستن. در صورت اینم شد 3 تا ترکیب. دیگه چی گفتیم؟
خبر دوم
ها هیه، بله، فی الحیات دنیا هیه خالصتون، بله، فی الحیات دنیا. خب وقت للذین آمنو چی میشه در این صورت؟ متعلق خالصتون، عیبی نداره؟ متعلق خالصتون. این 4 تا ترکیب شد یا 5 تا؟
4
دیگه هم گفتیم؟
دومیش هم بگیم خبر دوم للذین آمنوا حال برای زمین
فی الحیات الدنیا، یا للذین آمنوا، یا للذین آمنوا، میدونه هی هم مبتدا. خب للذین آمنوا حال برای چی؟
برای زمین دنیا،
یا فی الحیات دنیا این خبرش، خالصتون هم خبر دوم، للذین آمنوا حال برای اون، برای اون در حیات دنیاست، در حالی که برای کسانی است که ایمان آورده. خب خواهم ترکیب قبلشو، فقط شما للذین آمنو رو ترکیبش رو گفتی، اون دفعه نگفتید، این دفعه گفتید. بسیار خوب، خیلی گزارش خوبی بود، دست درد نکن. مستقر، آره مستقر، یعنی مستقرون فیه ضمیر، یعنی ضمیر درش مستقره. ولی اگر متعلق به مذکور بود دیگه متعلق میشه لغو، آره اگر متعلقش مذکور بود بهش میگن جار مجرور لغو. مستقر فیه ضمیر، درش ضمیر استقرار پیدا کرده. ها لغو اینجا در مقابل این استقرار، یعنی از جهت ضمیر ملغاست. گرفتی چی؟ لغوه یعنی ملغا، یعنی ضمیری درش نیست. اون لغو اصطلاحی اینجا منظور نیست، یعنی لغو لغوی، لغو در مقابل استقرار. خب و اما دوستان، پس این آیه رو هم شما نسبت به ترکیبش یه اهتمامی داشته باشید، یه ترکیب از هر کدوم بدونه در دقل. یا مثلا حضرت اون قراءت رفع دوتا ترکیب بدونید. و اما این آیه که امروز ما در محضرش هستیم، آیه 180 سوره بقره. دوستان آیا از اون دو مطلبی که قرار بود گزارش تهیه کنید فرصت کردید؟ درباره تضمین بود فکر کنم. مغنی گفتیم؟ یکی النحو الوافی بود، العباس حسن جلد دو، گفتم صفحات آخر جلد دو. یکی هم مغنی باب 8. حالا دیگه شروعش هم اگه مراجعه کردید، که مراجعه کردید هیچ کدوم رو؟ خب دیدید؟ خب این رو انشالله برای هفته آینده ببینید که استفاده کنید از منظرتون. باب 8 رو ببینید. اون النحو الوافی هم خیلی دیدنیه، من دوباره هم مراجعه کردم، سالهای پیش هم مراجعه داشتم، خیلی خوندنی هست انصافا. این تضمین که جناب ابوالفتح ابن جنی اینقدر خوشش اومده و میگه من اگه بخواستم بنویسم تضمین های قرآن رو یه کتاب 2300 صفحه‌ای میشد، این رو خیلی چیز جالبی هست. تو ادعیه، توی احادیث ما پره، یعنی این تضمین خیلی معنادار هست. آره بله، یه وقت بودم ایشون درباره قام الیها این روی اشاره کرد، وقتی که وجود مقدس حضرت صدیق سلام الله علیها بر پیامبر وارد میشد، روایت داره که قام الیها، پیامبر به سوی او برمیخواست. آخه برخواستن که به سوی او نداره، برمیخیزی. این رو میگن الیها و یه فعل غیر از قام میاد، که این الیهایی که کنار قامه قرار گرفته به ما میفهمونه که قامه متضمن او فعله هست. قول ما شیرازی ها قامه متضمن او فعلوه. این رو دیگه بدون شیرازی خیلی حال نمیده بگی. قامه متضمن او فعلوه که با الیها میاد. قامه مثلا و مال الیها و ذهب الیها، هم پاشد هم به سوی او چند قدم رفت، به استقبالش رفت، استقبله متضمن یک فعلیه که این جار مجرور با او هم خوان هست. یا مثلا همون لا تأکلوا اموالهم الا اموالکم، اموال اونها رو با اموال خودتون نخورید. اموال رو لا تأکلوا اموالهم الا اموالکم. بله اگه معبود خوب بود، مثلا خوب بود یعنی راحت تر بود، ولی میگه اموال اونها رو به سوی اموال خودتون نخورید. آدم اموالی بخواد بخوره خب میخوره دیگه، به سویه نداره. میگه این میخواد بگه نه بخورید و نه ذمیمه کنید. نگو آقا من که حالا اموالشو نمیخوام بخورم، گذاشتم تو حسابم محفوظ بمونه. میگه زمیمه اموالتون رو هم نکنید، زمیمه نکنید به اموالتون. درسته توی حسابت گذاشتی، ولی حالا امروزه ما این رو میفهمیم که کنار حساب به حسابت زمیمه کردن این یعنی چه؟ خودش سود داره براش، اینقدر که اصلا سود هم نگیره حسابت کار کرده باشه کلی چیز میزه. های موسویان ممکنه اصلا یه وام بهتری بهت بده. در هر صورت این اعلام میخواد بگه نه بخورید و نه به اموالتون. لذا میگه یعنی لا تأکلوا زامین، نخورید در حالی که زمیمه میکنید. میگه حالا اون رو دیگه در قالب حال گاهی بیان میکنم، ولی به نظر من هم در قالب خودش باشه، از تبدیلش نکنی بهتره. اگر رنگ اینجوری بود خود خدا در قالب حال بیان میکرد. در هر صورت این تضمین چیز جالبی هست، اون رو حتما ببینید که گستری این تضمین چگونه هست. یکی هم التفاته، که حالا التفات هم یه چیز گستردیه، یه وقت دیگه انشاءالله خدمتون این حالا بیارید انشاءالله. و اما این آیه شریف دوستان که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. خب اینه دوستان، ابتدای این آیه شریفه که کتب علیکم الوصیه، کتب علیکم الوصیه، این که معلومه کتبه فعل مجهول، علیکم جار و مجرور متعلق به کتبه، بر شما واجب شده وصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. منتها یه چند تا بحث درباره این اذا هست، اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا. یه بحث اینه که این ازا آیا معنای شرط داره یا معنای شرط نه؟ معنای زمان که داره، ولی ازا گاهی از اوقات معنای زمان داره ولی معنای شرط نداره. اینجا ببینی آیا معنای زمان که داره معنای شرط هم داره یا معنای شرط نداره. یکی همی که اگه معنای شرط داره جوابش چیه، یکی همی که عامل این ازا چیست، چون در هر صورت معنای شرط هم حتی نداشته باشه معنای زمان حتما داره. معنای زمان که داشته باشه میشه ظرف زمان، ظرف زمان متعلق میخواد، متعلقش چیه. یکی هم جواب این اذا چیست، جواب این اذا چیه، جواب اون ان چی هست، ان ترک خیرا، چون اون الوصیتو ما گفتیم که نائب فاعل بشه برای کتبه. اگه اون مثلا نائب فاعل نگیریم چرا، میتونیم بگیم که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین، جمله اسمی خبرش باشه. منتهی اگر که یک خیری، خیر اینجا یعنی مال، اگه یه مالی به جا گذاشته ان ترک خیرا الوصیه للوالدین، گویی باید میفرموده فل وصیه للوالدین والاقربین حقا علی المتقین، آره بالمعروف حقا علی المتقین. فعل دیگه فا رو نیورده، میگه نمونه هم داره توی عربی، هم نمونه داره که وقتی جواب شرط با این که جمله اسمیه است فا بر سرش نیاد. من یفعل الحسنات الله یشکرها، قد قشنگ نوشته ما دلمون رو پاک کنیم. خاطر همین این آیه رو دوستان انتخاب کردیم. این چند تا آیه، اولین آیه که خوندیم با هم دیگه، اون که اصلا خیلی قائلا از جهت ترکیبی مشکل ترین آیه است که در قرآن وجود داره. نه نه، اون اولیش چی بود؟ اعراف 132 بود؟ نه نه نه، اون نه، بعد از اون یه آیه مطرح کردیم. آره دومین آیه بود که سر کلاس ما مطرح کردیم. ها این بخونش آیه رو، علیهم الاولیان، که چندین وجه براش مطرح کردیم، اون رو گفتن سخت‌تر این آیه است. اون آیه وضو هم خب یه مقداری توجیهات و اینها میخواست، یا حداقل نگیم توجیه بلکه بگیم توضیحاتی لازم داشت. این آیه هم که هفته پیش خوندیم، امروز هم گزارش دادن آقا، این هم یه بحثایی داشت. این آیه هم بحثاش همین چند تاییست که عرض کردم. حالا این آیه رو بخونی. کتبه علیکم ازا، چرا نمیخونید؟ ها نه، اینی که الان داریم خدمتش هستیم. ان ترک خیرن الوصیتو للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. حالا تا اینجا شو بینیم. کتبه علیکم اذا حضر احدکم. بله، یه ترکیبش اینه که دوستان کتبه این فعل الوصیه بشه نوع فاعل. در این صورت که کتبه شد فعل مجهول و الوصیه شد نوع فاعلش، دیگه الوصیه به بعد به عنوان جواب شرط ان و جواب شرط ازا دیگه مطرح نیست. کتبه علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، بر شما واجب شده وقتی مرگ یکیتون فرا رسید اگه خیری از خودش به جا گذاشته، وصیت واجب شده برای والدین اقربین بالمعروف حقا علی الموت. این ترکیب اول. در این صورت دیگه یا باید بگیم ازا، این ترکیب اوله. درباره ازا چه تصمیمی بگیریم؟ اگه گفتیم کتبه فعل مجهول الوصیت و نائب فاعلش، ازا میگیم خارج از معنای شرط، واجب شده بر شما هنگام حضور مرگ برای یک کدومتون. ازا یعنی چه؟ این هنگام، این وقت دیگه. نگو وقتی که اینجور شد اینجور بشه، نه، در اون هنگام، در اون هنگام واجبه. ان ترک خیرا، حتی ان ترک خیرا هم گاهی گفته میشه آقا اینجا جان اصلا میگه این جانشین حاله، زوره این. ان ترک خیرا یعنی تارکن الخیره، یعنی در حالی که چیزی به جا گذاشته. اگه پولی داره، اونایی که پول دارن بعیدم نیستا، منتها ترکیباتی که ما باش مأنوسیم خیلی این جایگاه رو نمیپذیره. وگرنه توی فارسی هم میگیم، مثلا میگه آقا اگه پولی داشتین منظور تو اینه که اونایی که پول دارن، تارکن الخیره، اونی که پولی گذاشته میخواد توضیح بده، نمیخواد جمله شرطی بیان کنه که اگر اینجور شد اینجور است. چون اصلا در صورتی که تارکن الخیر نباشه که خلاف این شرط باشه، یعنی پولی نذاشته باشه، اصلا دیگه معنا نداره. یعنی این که میگم خیلی هم دور از آبادی نیست این حرف معربین که گفتن این ترک خیرن، این رو شما خیلی دور از آبادی نگیرید که از معنای شرط بگه نداره. بله میشه اون تا، بله اصل اینه که این از معنای شرطیتش خارج نش، این طبق ترکیب اول یا خارج از معنای شرط شده باشه یا نه. اینو ترکیب اولی نه ازا معنی شرط داره نه این، بلکه اینه معناشون، اینه معنی وقته، ازا یعنی وقته، این ترکه نائب مناب تارکن هست، یعنی در حالی که پولی داشته باشه. فکر نه پولی نداشت خب میخوایی چی وصیت چی کنه؟ وصیت کنید اگه پول دار شدید مثلا مسجد بسازید، وصیت کنه اگه پول دار شدید یه مثلا 100 میلیون شم بدید مادرم، نداری خطبندی خدا دیگه ای. یا همین که نه از معنای شرط خارج نشده باشه، کتب علیکم الوصیه اذا حضر احدکم الموت. میدونی یعنی چه؟ یعنی اذا حضر احدکم الموت فالوصیه واجبه. جوابش هم محذوفه، این ترک خیرن فالوصیت و واجبتو. از کجا این رو فهمیدی؟ خب از همون جمله اول. خب چرا نگفتی خود کتبه جوابشه؟ چون جواب شاید بر شاید مقدم نمیشه. این رو که دیگه ما میدونیم هرگاه یه جمله مقدم شد که در معنا جواب شرطه اما شرطش پس از او واقع شده، به خود اون جمله نمیگیم، بلکه یک جواب شرطی رو برای ما تفسیر میکنه، اون جواب شرط رو سر جاش قرار میدیم، میگیم اون جمله قبلی رو تفسیر کرده. فالوصیت و واجبتون یا کتب الوصیه، اگه خیری ترک کنه کتب الوصیه. جواب شرط بگید محذوف است. از کجا بفهمیم؟ از جمله مفسره، این جمله تفسیرگره. بله شرط هست، پس این خارج از معنای شرط، این هم در صورتی که خارج من، یا اینکه نه دارای معنای شرطه اما جواب شرطش محذوف. بقیهش هم دیگه مشکلی نداره. خیران الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف، بالمعروف متعلق به این وصیت، و حقاً علی المتقین، حقاً هم صفت برای یا مفعول مطلق برای فعل محذوف، یعنی حقاً علی المتقین، حقاً علی المتقین یعنی حقیقتاً ثابت است، حقیقتاً ثابت شده این مطلب بر متقین. و یا این که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، نه الوصیت و نائفال برای کتبه نباشه، بلکه اینجوری باشه علیکم بشه جار و مجرور نائفال برای کتبه، میشه جار و مجرور گفتیم میتونه نائفال واقع بشه، کتبه بشه فعل مجهول، علیکم بشه نائبه فائلش. دیگه یه الوصیه ما اونجا داریم که اون رو بعداً میتونیم بزنیم تنگ ساختمون، همینجا خرجش نکردیم، بعداً کارش داریم. اذا حضر احدکم الموت فالوصیه للوالدین، الوصیه مبتدا للوالدین خبرش. آه میگه که جان ازا هزر همیشه فعلش این شرط و فعل شرط، ازا که ادوات شرط، از شرطیت هم خارج نشه. هزر عهدکم الموت فعل شرطش، الوصیت للوالدین جمله، جمله خبریه، بفرمایید جمله اسمیه خبریه جواب شرط. اون وقت باید یه چیزی رو درست کنیم. آقا ما خونده بودیم جواب شرط اگر یکی از این شش چیز باشه فا برش لازمه، فالفا لازمتون لها. چی بود اون؟ چه چیز؟ اسمیه، طلبیه، جامد، با ما شروع شده، بلند شروع شده، با سین، با صوفه، با قد شروع شده باشه. جواب شرط اگر یکی از این جملات ششگانه باشه، اسمیه باشه، که اینجا اتفاقا اسمیه است، الوصیتو مبتدا، پس باید میشد فلوصیتو، چون اینها وقتی جواب شرط باشن فلفا او لازمتون لها، فا برشون واجبه، اسمیه باشه، طلبیه باشه، جامد باشه، مثل لیسه مثلا، با ما، با لن، با قد، با حروف تنفیس، ماولن، قد، حروف تنفیس، ماولن چون نفیه یک کدوم حساب کرد، قد و شش حروف تنفیسین و صوفه. میگه آقا این سخت نگیر، همین شعری که خوندیم چی بود؟ من خوندم الان شعرشو، من یعمل الحسنات الله یشکرها، من یعمل الحسنات الله یشکرها، جواب این شرط من هست، من از من یعمل الحسنات جزم داده به این یعمل، حرف شرطه، الله یشکرها، فا نداره، استعمال شده بدون فا، در مواقعی استعمال میشه بدون فا. بگید آقا این فا درسته لازم بوده ولی استثناء هم داره، یه وقتایی مثل این شعر. خب این بالاخره ترکیب رو گفتن که جواب شرط اینه. اینم یک بحث. یه بحث دیگه ای هم گفتیم جانم، این ترک خیر، این ترک خیرن هم دوباره جواب شرط میخواد. این یکی جواب شرطش محذوف، برای جفتش ازا هزار عدکون نه دیگه، برای جفتش نمیشه. بله بله این مشکل داره، یعنی هر شرط یک جواب میخواد، به دلیل اینکه تعلیق دیگه، تعلیق صورت گرفته، اون وقت بله در حقیقت تنازع میشه. چرا مثلا توی باب تنازع میگن آقا تنازع؟ اگه اینجوری بود میگفتن خب برای دوتاش باشه دیگه، مفعول به برای دوتاش، یعنی از جهت معنای عیب نداره ولی از جهت ترکیبی مشکل پیدا میکنه. هرچند نحویون روشن فکر میگن خب باش آقا، مثلا شما یه تنازع اسم بشه نذارید تنازع، خب جواب شرط باشه برای دوتاشون. روشن فکرهای نحو کوفیون اینا میگن نه آقا جواب باشه برای دوتاش. علیکم ها؟ آره علیکم. ها بله فاشو میگیم عیبی نداره که گاهی از اوقات فا توی همین آوردی هم که لازمه آورده نشده، مثل این شعر من یفعل الحسنات الله و یشکرها و شرب شر عند الله مثلانی. آره دیگه غالبا اینه، یعنی در حقیقت آیه قرآن رو بر اساس ترکیبی ترکیب کرده که ضعیفه. آره.
بذار شما
کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، خدمت شما عرض کنم خود آیه رو که شما ببینید، اینید که یعنی با یک ترکیب معناگرا ما میگیم باید نگاه کنی به آیه. لذا توی اون آیه پیشین هم ما میگفتیم اصلا گاهی از اوقات میبینی بلاغت برای ما تعیین میکنه که کدوم ترکیب رو ما بپذیریم. اینجا میخواد چی بگه خدا؟ میخواد بگه آقا خدمت شما عرض کنم هنگام مرگ واجب اونایی که اموالی دارن وصیت کنن، حالا یا در حد واجب یا در حد استحباب، هرچی که فهمیدن از کتب فقها معلومه. اینجا در هر صورت اون معنایی که خداوند میخواست القا کنه چیه؟ وجوب وصیت. اون معنایی که میخواد القا بکنه این نیست که هرگاه شما مرگتون حاضر شد او وقت وصیت کنید. لذا این الوصیتو جواب شرط نباید باشه، چون اونیه که خدا القا میخواد بکنه بفرمایید کتابت وجوب وصیت. لذا الوصیت باید نائب فاعل باشه برای کتبه. انگار توی پرانتز بیان فرموده که آقا وقتی که شما دیدید بله دیگه اوزا من نعمره ننکسه فی الخلق، دیگه از 70-80 زدید بالا، این دیگه حضور مرگ، دیگه مرگ داره صدات میزنه، پس حرف اینجا روی چیه؟ روی اینه که هرگاه مرگتون نزدیک شد وصیت واجب میشه و وجوب وصیت هست. بله وجوب وصیت، وصیت کیه؟ زمانش اون زمانه، اون زمان دیگه واجب، وگرنه هم الان هم مستحب آدم وصیت کنه. اون زمان یا استحبابش تأکید داره یا مرحله وجوب میرسه. حرف روی وجوب وصیت هست، نمیخواد بگه که وقتی که هنگام مثلا حضور مرگ شد او وقت وصیت کنید. به علاوه این که کتب علیکم، خب اصل کتبه اینه که نائب فاعلش بله جار و مجرور باشه یا نائب فاعلش مفرد باشه. مفرد باشه چون کتبه بفرمایید متعدیه یا لازمه؟ لازمه. تا زمانی که ما مفعول به داشته باشیم برای نائب فاعل از جار و مجرور کمک نمیگیریم، همون مفعول به رو میاریم چی قرار میدیم؟ نائب فاعل. اینی که شما میگید لازمش اینه که ما یک کلمه ای رو که میتونیم بدون واسطه ی حرف جر نائب فاعلش قرار بدیم بذاریم کنار، یک جار مجرور رو بیاریم نائب فاعل قرار بدیم. آره دیدی این راحت. آره اون رو شما مثل که خیلی سختتونه. اگه پول داشتید، اگه پول داشتید بینی بعض اونها اصلا جواب شرط نسیان منسیاست، کار به جواب شرط نداره. میگه آقا به فرض مثلا توی فارسی هم یه وقتایی میگیم بناست که ما بریم یه جایی مثلا بریم کربلا، یا حالا اگه تونستم میام. این بله، این اگه تونستم میام، مثلا شما این رو آوردی که جواب شرط ترتیب بدی، آوردی که معلق کنی جواب شرط رو بر وجود شرط. ولی یه وقتایی نه، مثلا حرف روی این نیست، فقط میخواد بگه که اونایی که پول دارن بیان. یعنی حرف روی شخصه، روی حالت نیست که این قید براش ثابت باشه یا نباشه. یه وقتی میگه آقا اردو گذاشتیم یزد و 150 تومن هم میگیری، بعد توضیح میده که آقا اگه پول دارید ثبت نام کنید. یه وقتی میگه که آقا این اردو برای اونه که 150 تومن دارن، یکی میگه آقا ما پول نداریم، میگه حالا اگه داشتید، اگه داشتید یعنی که برای اونه که پول دارن. اصلا دیگه نگاهش به جواب شرط نیست. حالا شاید شما مثال بهتری هم پیدا کنید، ولی میشه. منتها این دغدغه شما رو من بهش اهمیت میدم و دغدغه بسیار محترمیه، به جهت اینکه خدا داره عادی حرف میزنه، یه جوری نباید حمل کنیم که برای تصورش اینقدر زور بخواد. میدونی؟ یعنی اصل اینه که این برای بیان شرطه. در حقیقت میخواد بگه که اگر که پول داشتید، و این هم جزئی از قانونه و فقه، قرارداد حقوق، بحثای فقه و حقوقی نمیان از مجاز درش استفاده کنه. یعنی اینی که شما از الان گفتید یعنی این شرطی است، اصالتاً باید در معنای شرط به کار برده میشد، اینجا مجازاً در غیر معنای شرط به کار. اصلا توی قراردادها معمولاً مجاز کاربرد نداره. اینه که اون فرمان شما رو این مقداری تقویت میکنه. لذا ما سعیمون بر اینه که این و ازا از معنای شرط خودش خارج نشه، ولی جواب شرطش معلومه از اون کتبه. یعنی وقتی که مرگتون فرا رسید براتون واجب میشه، اگه که پولی داشتید براتون واجب میشه. اینجوری حالا دیگه جواب شرط هم که ما گفتیم چیه؟ همون مثلا فعل وصیت و واجبتون، یا اینکه کتب علیکم، اگر که پولی داشتید فعل وصیت و واجبتون، اگه پولی داشتید کتب علیکم براتون واجب. کتب رو گفتیم مفسر جواب شرط، چون اگه خود جواب شرط باشه که نباید مقدم میشون. اینا یه بحث. یه بحث دیگه درباره این ازاه که عامل درش چیه. جواب شرط و اینا رو شو یه مقدار بحث کردیم، و اما عامل، خب عامل داره چون این ظرفه، مفعول فیه، در اون زمانی که مرگتون فرا رسید، در اون زمانی که مرگتون فرا رسید واجب میشه. یعنی که کتب ازا واجب میشه در اون زمان، در اون زمان یعنی وجوب تو اون زمان اتفاق میفته. الان این دوتا رو شما مقایسه کنید، حالا دیگه بقیه رو بذارید کنار، همین دوتا. آیا متعلق به کتبه باشه یا متعلق به حضره؟ ازا، اون علیکم که متعلق به کتبه است، ازا متعلق به چیه؟ ببینید تفاوتش این میشه. اگر متعلق به کتبه باشه اینجوری میشه، زمانی که مرگتون فرا رسید تازه واجب میشه. وجوب مالکه زمانی که مرگتان فرا رسید. الهی قربونت برم، کاش که یه موی هم از من داشتی و ایشونت. یه بار بارون بود رد میشد، آقای زاوسی هستی شما؟ یادم میره جان آقای باقر، من همیشه شما رو این اشتباه میکنم. آقای باقرزاده، من دلم سوخت، گفتم آخه حالا تو پیش خودم گفتم سرشم خلوت بارون هم هست. حالا با ایشونت هم ناراحت که نمیشه های باقرز یا حالا بگو واقعیتی دیگه، سر ما خلوت، سر ما هم با خلوت این امامه پنهان کرده. صورت پس این اعزام متعلق چی باشه؟ کتبه. یعنی کی واجب میشه؟ زمانی که حاضر. خب آقا می یک گول ما نزن، خب این زمانی که حاضر شد یعنی در اون زمان حاضر شده. نه، اینه که میگم متعلق به کتبه است. من جدی که میگم اعزا به جواب شرطش اضافه میشه و جواب شرطش در حقیقت مضاف الیه است و مضاف الیه هیچگاه در مضاف عمل نمی کنه. در حقیقت میدونی چی بوده؟ کتبه وقت حضور الموت. نمیتونی بگی کلمه وقت متعلق به حضوره. خب وقت که به حضور اضافه شده بعد بگی که این حضور اومده عمل کرده، یعنی میخواد بگه که حاضر شدن در این وقت اتفاق افتاده. این خیلی خوب زایه از برای
اضافه میشه؟
بله. و الزمو اضافتن الى جمل الافعال که هن اضعتلا، الزام کردن که اضافه بشه منطقه به جمله فعلی. آفره برخلاف از و حیسو، حیسو و از و این الزمو اضافتن الى جمل الافعال که هن اضعتلا. حالا اون شعرش رو دیگه یادم رو با در هر صورت اون از و حیثو به جمله اسمی اضافه می شونده، ولی اضافه به جمله فعلی. در هر صورت پس ببینی اضافه در لغت کتبه باشه عاملش، یا این که عامل در ازار یه چیز دیگه گفتن. ببینی اصلا سفت وایستادن که اضا متعلق به حضرن نیست، چون این رو خود ابن شما اونجا بحث میکنه درباره همین اضا که متعلق به شرطش هست یا متعلق به اینها جواب شرطشه، اونجا میگه متعلق به شرطش نمیتونه باشه. در هر صورت بعضی ها گفتن این اضا متعلق به ایساه. ایسا دیگه از کجا اومد؟ میگه ایسایی که از وصیت فهمیده میشه، در حقیقت میخواد بگه متعلق به همون جواب شرطه. حالا چرا به خود الوصیه متعلق نمیدونه؟ میگه چون الوصیه مصدره و ذکرم شده، جاشم معلومه و جاش کجاست؟ بعد از ازاست و مصدر هیچگاه در ما قبل خودش عمل نمی کنه. بعد چطور متعلق به عیسی محذوف میگیریم؟ میگه خب محذوف و جاش معلوم نی، میگیم قبل از اضافه حذف شده. آه ای خود دیگه اینقدر دیگه بلدیم. وصیت که ذکر شده متعلق به وصیت نمیدونیم، متعلق به عیسی که یه مصدر دیگه است از وصیت فهمیدین. این وصیت کردن، وصیت کردن رو قبل از اون در تقدیر میگیریم. بس یا متعلق به ازا باشه یا متعلق به ایسا باشه، و اما متعلق به کلمه وصیتی که ذکر شده در آیه نمیتونه باشه، چون مصدر معمولش برش مقدم نمیشه. اینم دو تا ترکیب برای ازا از جهت این که متعلق به کجا باشه. شما داش بردید؟ یه بار دیگه بفرما. ها متعلق به کتبه باشه. خب آیه رو نوشتیم دیگه، ازام متعلق به کتبه باشه. بله. نه در هر دو صورت همینه، میگه که اگر متعلق به کتبه باشه در حقیقت میخواد این رو بیان بکنه که هنگام فرارسیدن مرگ، هنگام فرارسیدن مرگ وصیت بر شما واجب میشه. هنگامی که مرگتون نزدیکه، اینم تازه نمیخواد بگه که وقتی که دیگه مرگ ریخ رو سرتون دارید میمیرید اون وقت وصیت کنید. منظور قرب مرگه، منظور از حضره، یعنی دیگه میبینید که بله دیگه کم کم وقت کوچ کردن داره نزدیک میشه. متعلق به چی؟ ایسا با ساد، یعنی وصیت کردن. وصیت همون معنای وصیت کردنه، منتها چون ذکر شده و ما بعدش هست نمیشه. نه نه تفاوت معنایی نداره، فقط از جهت قانون و قاعده نحویه. بالمعروف هم که دوستان جار و مجرور متعلق به حالا این بالمعروف یا جار و مجرور بگیم که متعلق به وصیت باشه، حالا چه این که الوصیت مبتدا باشه للذین خبرش باشه، این بالمعروف متعلق به وصیت میتونه باشه، چم این که الوصیه نائب فاعل باشه برای کتبه، کتبه الوصیت بالمعروف. وصیه هم دارای معنای فعل دیگه، مصدر میتونه جار و مجرور بگیره، عیبی نداره. بعدم عاملش هم که مقدم که برش نشده مؤخر شده، لذا. و یا این که یه جور دیگه هم میتونیم بگیریم، پس بالمعروف یا بله یا نداره که متعلق به وصیت، حالا چه وصیت مبتدا باشه که للوادنی خبرش باشه، چه وصیت نائب فاعل باشه برای کتبه، در هر صورت بالمعروف میتونه متعلق به او باشه. یا اینکه حال باشه از خود وصیت، الوصیتی بر شما واجب شده، نائب فاعل عیب نداره حال ازش بیاریم، وصیتی که در حالتی است که بالمعروفه، جار مجرور متعلق به محذوف، حال برای الوصیه. پس دو تا ترکیب برای بالمعروف اینجا بیان کردیم. حقا علی المتقین هم که چی میشه دوستان؟ گفتیم بله مفعول مطلق برای فعل محذوف، یعنی حق ذالک حقا علی المتقین، یعنی ذالک الوجوب، حق ذالک الوجوب حقا، یعنی حقیقتا واجب، خودمون میگیم حقیقتا واجب شده بر متقین، منتها ترکیب این حقیقتا چیه یا ترکیب حقا چیه؟ مفعول مطلق برای فعل محذوف. حق ذالک حقا. علی المتقین هم که بله میتونه متعلق به همین حقا باشه، حقا علی المتقین، حقیقت داره بر متقین این مطلب. منتها یه چیزی هست که مصدر یا به اصطلاح بهتر مفعول مطلق تأکیدی نمیتونه عمل کنه. این هست که بعضی گفتن مفعول مطلق، که در صورتی که مفعول مطلق تأکیدی بگیم نمیتونه عمل کنه، اون وقت علی المتقین رو باید خدمت شما عرض کنم، حقا علی المتقین مثلا جار و مجرور بعد از نکره میشه دیگه، حقی که بر متقین مستقر است، حقی که بر متقین مستقر است، یعنی صفت میشه برای حقا متعلق به محذوف. پس اگه خواستیم اون اشکال وارد نباشه که بعضی ها مطرح کردن، حقا علی المتقین، این علی المتقین رو میگیم که صفت برای کلمه حقا، یعنی محلن میشه چی؟ منصوب، چون حقا منصوبه. اون ترکیب اولی که گفتیم چیه؟ علال متقین متعلق به خود حقا، که گفتیم اشکالش چیه اگه متعلق به حقا باشه؟ اشکالش اینه که حقا مفعول مطلقه، مفعول تأکیدی هم هست که عاملش هست شده. این که مفعول مطلق تأکیدی نمیتواند عامل باشد، این اشکال رو کردن. اشکال خیلی اشکال وارد نیست، چون عمل اینجا عمل در ظرف و جار و مجروره و عمل در ظرف و جار و مجرور معونه خاصی نمیخواد. بس باشه دوستان، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.